ساعت 19 در ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، 17 شهریور سال 1398 خورشیدی برابر با 8 سپتامبر سال 2019 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم تا یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
سلام میکنم به شنوندگان این مجله شامگاهی. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه دستور داده است که به برخی احکام اخیر که از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب صادر شده رسیدگی شود. خبرگزاری میزان نوشت که قرار است این رسیدگی تحت نظارت رئیس دادگستری تهران صورت گیرد. در این خبر به نام شعبه مذکور اشاره نشده، اما روز شنبه اعلام شد که شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست محمد مقیسه 7 تن را در مجموع به 110 سال زندان محکوم کرده است. اسماعیل بخشی کارگر نیشکر هفت‌تپه به 14 سال حبس، سپیده قلیان فعال کارگری به 19 سال و 6 ماه و محمد خنیفر کارگر نیشکر هفت‌تپه به 6 سال زندان محکوم شدند. خدا رحمه قلیان، پدر سپیده قلیان، در این باره به رادیو فردا گفت:
طرفداری حق این کارگرها کرده به این بدبختی دچار شده. حالا میگه 19 سال و 6 ماه جور بریدن براش. آیا درست است؟ من نمیدونم اینا که این جرمانه میده. من خودشون بچه ندارن، مثلا این خانم حالا 20 سال که بچه حالا نوجوانیه، باید که باید که 45 سال که بیاد بیرون.
همچنین امیر حسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری، عسل محمدی و امیر امیرقلی از اعضای زندانی نشریه گام هر یک به تحمل 18 سال زندان محکوم شدند. بر اساس این گزارش 7 سال از حکم صادر شده برای اسماعیل بخشی و 8 سال از حکم صادر شده برای سپیده قلیان و 7 سال از احکام صادر شده برای 4 عضو نشریه گام قابل اجرا خواهند بود. در واکنش کانال تلگرامی مستقل کارگران هفت تپه احکام سنگین صادر شده علیه کارگران هفت‌تپه و حامیان آنها را محکوم کرد و آن را نشان دهنده وحشت سیستم از انفجار اعتراضات کارگری دانست. کورنل فروتسا، مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز یک شنبه در تهران با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرد. علی اکبر صالحی در یک کنفرانس خبری مشترک با فروتسا به شدت از اروپا انتقاد کرد و گفت اروپایی‌ها نتوانستند به وعده خود برای پر کردن خلأ خروج آمریکا از برجام عمل کنند.
ما شنیدیم که سخنگوی اتحادیه اروپا گفته ما به JCPOA یا برجام تا زمانی متعهدیم که ایران متعهد باشه. تعهد اروپا به چی؟ آیا تعهدشون به عدم پایبندیه؟ آیا تعهدشون به خلف وعده است که ما هم نظر هستیم؟
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موظف است که گزارش‌های دوره‌ای خود را درباره التزام ایران به توافق اتمی به شورای حکام آژانس ارائه کند. جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، می‌گوید آژانس به شورای حکام خبر داده است که ایران احتمالاً مواد اتمی و فعالیت‌هایی در این باره را مخفی کرده است. هفته یک گذشته دیپلمات‌هایی که خواستند نامشان محرمانه بماند به وال استریت ژورنال گفتند که ایران نتوانست توضیحی برای تشعشعات رادیواکتیو کشف شده در یک مکان در تهران ارائه کند. بنیامین نتانیاهو سال گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران را متهم کرده بود که یک انبار مواد و تجهیزات اتمی در ترقوزآباد تهران دارد. مقام‌های ایران در آن زمان ادعای نتانیاهو را رد کرده بودند. مقام‌های ایرانی هنوز به توییت جان بولتون واکنشی نشان ندادند. روز یک شنبه چندین خودروی نظامی ترکیه با هماهنگی آمریکا وارد مناطق شرق رود فرات در سوریه شدند. به گزارش رویترز این خودروها با پوشش چند هلیکوپتر وارد منطقه تل عبیس شدند و به نیروهای آمریکایی پیوستند. شرق رود فرات به طور عمده تحت کنترل یگانهای مدافع خلق قرار دارد. یگانهای مدافع خلق متشکل از شبه نظامیان کرد است که متحدان ایالات متحده در جنگ با داعش بودند، اما آنکارا آنها را تروریست می‌داند. پس از ماه‌ها مذاکره میان آنکارا و واشنگتن، دو طرف با تأسیس یک مرکز برای ایجاد منطقه امن در این نقطه به توافق رسیدند. با این حال بر سر عمق و وسعت این منطقه و ساختار فرماندهی آن بین ترکیه و آمریکا اختلاف وجود دارد. دمشق ورود نیروهای ترکیه به سوریه را محکوم کرده و آن را نقض فاحش تمامیت ارضی این کشور دانسته است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد قاسمفر. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. صدور احکام سنگین زندان‌های طولانی مدت برای برخی فعالان کارگری و مدنی را بررسی می‌کنیم.
الان ما دو مورد داریم که نشون میده خیلی وضع بدتر از گذشته شده. یکی همین آراء سنگینی است و بازداشت‌های جدیدی که رخ داده که به لحاظ تعداد زیاد هست، و یکی هم محدود کردن تلفن زندانی‌ها.
دیدار مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقام‌های ایرانی را به آگاهیتان می‌رسانیم.
آژانس بزرگترین اولویتی که در طول 20 سال گذشته بهش عمل کرده، نظارت بر اجرای برنامه‌های اتمی ایران با هدف پیشگیری از اشاعه سلاح‌های اتمی.
نگاهی داریم به لغو مذاکرات صلح با طالبان توسط رئیس جمهوری آمریکا.
طالبا هیچ گونه در عمل نشان ندادن که اینا تعهد بر صلح دارن. اینا بعد از این گفتگوها هم و در جریان گفتگوها به وحشت دوام دادن.
سری هم میزنیم به جشنواره جهانی فیلم ونیز تا ببینیم چه کسی جایزه شیر طلایی را به دست آورد. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. از روز گذشته با انتشار اخبار مربوط به صدور احکام سنگین زندان‌های طولانی مدت برای گروهی از فعالان کارگری و مدنی، فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران شاهد واکنش‌های مختلفی به این اخبار بوده است. به دنبال این واکنش‌ها، مسئولان قوه قضاییه امروز یک شنبه موضع‌گیری‌هایی نسبت به این اتفاقات داشتند. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
یک روز بعد از انتشار اخباری درباره صدور احکام زندان طولانی مدت کم سابقه برای گروهی از فعالان کارگری و مدنی، مسئولان قوه قضاییه با انتشار اطلاعیه‌ها و گفتگوهایی تلاش کردند تا در مقابل انتقادهای شدید درباره این احکام توضیحاتی ارائه دهند. احکامی که دامنه مجازات را برای افرادی چون سپیده قلیان، فعال مدنی، به 19 سال و نیم زندان، اسماعیل بخشی فعال کارگری به 14 سال، عسل محمدی، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و امیر حسین محمدی فرد از اعضای نشریه گام به 18 سال زندان می رساند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز یک شنبه از قول یک منبع آگاه اعلام کرد که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، دستور داده است تا درباره این احکام تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران تجدید نظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، نیز در گفتگویی محکومیت 17 یا 18 سال حبس را نادرست دانست و گفت حد اکثر مجازات متهمان اصلی پرونده 7 سال و برای برخی دیگر 5 سال است. او در واقع به ماده 134 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که بر مبنای آن برای محکومیت افراد درباره اتهامات مختلف بیشترین میزان آن اجرا می شود، که در این موارد برای این فعالان صنفی و مدنی 7 سال از این احکام قابل اجراست. با وجود این توضیحات، اما واکنش‌های انتقادی به این رویکرد قوه قضاییه متوقف نشد. واکنش‌هایی مثل این اعتراض امیر حسین محمدی فرد، یکی از محکومان همین پرونده که از زندان بیان شد.
این احکام زندان انسانی نمایانگر قصاوت دستگاه امنیتی و قضایی حاکمیت ایران است. دادنامه خالی از حقیقت و مملو از دروغ و افترا در هر صفحه تلاش نهماهه نیروهای امنیتی و قضایی بود که در قالب یک کمدی تراژیک در جلوی این افراد قرار گرفت و ارائه شد. بدون شک این بی‌عدالتی و احکام ضد انسانی بی‌پاسخ نخواهد ماند.
یا اعتراض‌های دادخواهانه خدا رحم قلیان، پدر سپیده قلیان، در گفتگو با رادیو فردا.
سپیده یا حسینی جون گردن نیست، طرفداری حق این کارگرا کرده، این به این بدبختی دچار شده. 19 سال و 6 ماه جرم بریدن براش. آیا درست است؟ من نمی‌دونم اینا که این جرمانه میده، من خودشون بچه ندارن، کسی بی حق اینا دفاع کنه؟ این شیعه حقوق بشری نیست که بگه چرا اینا این کارها رو میکنن.
واکنش‌ها به افراد و اعضای خانواده و نهادهای صنفی و کارگری محدود نماند و به تعدادی از چهره‌های سیاسی هم کشیده شد. حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، در توییترش از مشکل هفت خان عدالت نوشت و پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس با صراحت کم سابقه ای سیاست های رئیس جدید قوه قضاییه را عامل تشدید احکام دانست و نوشت احکام اخیر نشان از آن دارد که رویکرد آقای رئیسی به نوشته او بسیار خشنتر از اسلافش است. این واکنش ها و واکنش های دیگر از جانب برخی نمایندگان مجلس در موضوع انتقاد از رویکرد قوه قضاییه مشترک بودند، به ویژه مرتبط با سیاست‌های ابراهیم رئیسی، رئیس این قوه، که از زمان عهده‌داری مسئولیتش تلاش کرده تا رویکرد جدیدی از عملکرد نهاد تحت امرش نمایش دهد. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس در تهران، درباره این احکام و واکنش‌ها به آن چنین می‌گوید:
در ایران مراکز متعدد قدرت، میخوام بگم یعنی لزوماً حتی دادگاه‌های خاصی، دادگاه مثلا انقلاب، لزوماً تحت مثلا اشراف رئیس قوه هم نیست. ممکنه نهادهای امنیتی که خود اونا متعدد هستن نقش آفرینی بکنن. حالا چون موقعی که آقای رئیسی اومد یه عده‌ای دل خوش کرده بودن به اینکه ایشون چون از اول تو قوه قضاییه بوده شاید میتونه تحولات مثبتی ایجاد کنه. الان ما دو مورد داریم که نشون میده خیلی وضع بدتر از گذشته شده. یکی همین آراء سنگینی است و بازداشت‌های جدیدی که رخ داده که به لحاظ تعداد زیاد هست، و یکی هم محدود کردن تلفن زندانی‌ها.
ابراهیم رئیسی در حالی خواستار رسیدگی منصفانه و تجدید نظر در احکام فعالان کارگری و مدنی شده که دو هفته پیش در یک سخنرانی گفته بود که برخی در پوشش اعتراضات کارگری اهداف دیگری را دنبال می کنند. بر این مبنا دستور جدید او چه رویکردی را دنبال می کند؟ قاسم شعله سعدی چنین پاسخ می دهد:
اجازه دادن این آرا سنگین صادر بشه، بعد رئیسی بیاد دخالت کنه، این آرا رو یا بشکنن یا تعدیل کنن، و اون وقت در کارنامه آقای رئیسی قرار بدن، بگن آقا این آقای رئیسی بود که اومد این آرا رو سبک کرد و فلان. این هم میتونه باشه، در حالی که قوه قضاییه هر دو شیوش غلط هست. یعنی اگر که نهادهای امنیتی به دادگاه‌ها مثلا تأثیرگذار هستن که رئیس قوه هم اشرافی نداره، این هم غلطه، چون دستگاه قضایی صرفا باید تابع قانون باشه نه نهادهای امنیتی. حتی نباید زیر نفوذ رئیس قوه قضایی باشه، چون رئیس قوه قضایی یک سمت اداری هست، حق دخالت در امر قضا رو نداره.
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان آبان ماه گذشته در اعتراضات کارگری هفت تپه بازداشت شده بودند و بعد از آزادی اعلام کردند که از سوی نیروهای وزارت اطلاعات شکنجه شدند. این دو بعد از پخش فیلم طراحی سوخته از تلویزیون رسمی ایران که حاوی اتهامات متعددی علیه آنها بود، در روز سوم بهمن ماه دوباره بازداشت شدند.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آیت الله قتل عام، تو به جز آدم کشی و زندان کار دیگه هم مگه بلدی؟ زنان ما رو حکمای بلند مدت نده، خودتو ضایع نکن. تو و رهبرتو مراجع رو این زنان شیردل به هیچ گرفتن. زندان برای اینا هیچی نیست، اگرچه موقته و جاشون با شما به زودی عوض میشه.
با سلام، میخواستم بگم که خانم سلحشوری نماینده مجلس بسیار سلحشوری کرد که از کار قوه قضاییه و مسئولین انتقاد کرد و از حقوق کسانی که دوباره به اسارت افتادن بی خودی دفاع کرد. و از طرف دیگه هم دوستان عزیز توجه کنن که انتخابات مجلس زیاد هم بی خود نیست، نمایندگان شجاع و خوب هم میتونن مجلس برن.
جناب آقای رئیسی، رئیس محترم قوه قضاییه، فرمودن که عمر مفسدین به پایان رسیده و پرچمی که رهبری به دست گرفتن پرچم ضد فساد هست. جناب آقای رئیسی، شاید سن شما قد داده، ولی سن اونایی که بیشتر از 30 ساله میدونن که فساد در زمان مقام معظم رهبری شما شکل گرفت، نهادینه شد و سیستماتیک شد.
الان ما فقط راجع به آمریکا و ایران و کشتی ها و خلیج فارس و تحریم میگیم. نقش اپوزیسیون ایران ای وسط چی هست؟ ما چه میتونیم بکنیم، ما چه میتونیم چه برداشتی داشته باشیم. فعلا که میبینیم همه موندیم ببینیم ترامپ چه میکنه. میدونیم که ترامپ هم هیچ وقت پنهان نکرده که یه تاجره و اومده برای معامله، ولی متاسفانه اپوزیسیون ما یه اپوزیسیون سنتیه و هیچ وقت تغییری درش به وجود نمیاد، هیچ وقت یک شک نمیاد وارد بکنه به اوضاع سیاسی ایران که بگن آره این موازشون تغییر موضع دادن در اینجا و حرفای جدیدی میزنن. هیچ حرف تازه نیست.
آقای ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، مهد تمدن، مهد آزادی، مهد حقوق بشر، آیا شما میدونید با هواداری ایران سعی دارید ایران رو با امریکا آشتی بدین و دائم از ایران هواداری میکنید، نمیذارید امریکا کارشو بکنه؟ آیا میدونید در ایران دختری خودشو سوزوند به خاطر اینکه راش ندادن توی ورزشگاه؟ آیا میدونید مردم به خاطر این رژیم توی قبرها میخوابن؟ آیا میدونید جمهوری اسلامی حقوق بشر رو پایمال میکنه، نقض میکنه؟ میدونید ولی باز با ایران معامله میکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کورنل فروتسا، مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز یکشنبه 17 شهریور با مقامات جمهوری اسلامی دیدار کرد. آقای فروتسا در نشست مطبوعاتی با علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفت که ایران باید به موقع و به صورت کامل با بازرسان این سازمان همکاری کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اکبر صالحی هم در دیدار خود با کورنل فروتسا گفت اتحادیه اروپا که به عنوان پرکننده خلأ عدم حضور آمریکا قرار بود جایگزین باشد و آن خلأ را پر کنند، که متاسفانه نتوانست آنگونه که وعده داده بودند عمل کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن بریتانیا، داشتم، ابتدا پرسیدم این انتقاد آقای صالحی تا چه حد بر همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأثیر می‌گذارد. رضا تقی‌زاده:
آقای صالحی به نوعی سیاست‌های حکومت رو منعکس می‌کنه در جهت کاهش تعهداتی که در طول چند ماه گذشته در سه مرحله در قبال توافق اتمی ایران داشته. آقای مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به میزان زیادی به این خاطر خاص حالا در تهران به سر می‌بره. آژانس بزرگترین اولویتی که در طول 20 سال گذشته بهش عمل کرده، نظارت بر اجرای برنامه‌های اتمی ایران با هدف پیشگیری از اشاعه سلاح‌های اتمی است و همینطور مذاکراتی که با ایران داشته. و حالا جای تعجب نیست که مدیر کل تازه که هنوز منصب مدیر کلی رو به صورت ثابت در اختیار نگرفته، برای منعکس کردن بخشی از این نگرانی‌ها در تهران به سر می‌بره، ضمن اینکه شایعاتی در مورد تخلف احتمالی ایران خارج از چارچوبی که تا به حال اعلام شده در نشریات و همینطور از زبان سیاستمدارای مختلف من جمله آقای جان بولتون تا به حال منعکس شده.
جان بولتون هم همونطور که شما هم الان بهش اشاره کردین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، میگه که آژانس به شورای حکام خبر داده که ایران احتمالاً مواد اتمی یا فعالیت‌هایی در این باره رو مخفی کرده. هفته گذشته دیپلمات‌هایی که خواستند اسمشون محرمانه بمونه به وال استریت ژورنال گفته بودن که ایران نتونسته توضیحی برای تشعشعات رادیواکتیو کشف شده در یک مکان در تهران ارائه کنه. با توجه به چنین شواهدی، آیا در اتهامات مشاور امنیت ملی کاخ سفید میشه نشونه‌هایی از حقیقت رو مشاهده کرد؟
موضوعی که شما به اون اشاره می‌کنید تازه‌ترین مورد از سایت‌هایی که گفته می‌شد احتمالاً ایران در اونها فعالیت‌های اتمی انجام می‌داده بدون اینکه این رو به آژانس گزارش بده. ایران مکلفه در اجرای پروتکل الحاقی و به عنوان عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی در صورتی که مواد پرتوزا در محل نگهداری میکنه یا فعالیت‌هایی انجام میده که با مواد پرتوزا در ارتباط هستن، موضوع رو به آژانس گزارش بده. آژانس در تمام گزارش‌هاش قید میکنه تا اونجایی که ما اطلاع داریم از این موارد، و بعد موضوع رو توضیح میده که آیا ایران از تخلفاتش قصور کرده یا نکرده. به این نسبت میگم وقتی که مسئله ترقوزآباد مطرح میشه، موضوعی که اسرائیلی ها به اون پرداختن و
گفته شد اسناد جامعی رو در این رابطه به آژانس فرستادن. اول ایران انکار کرد و بعد گفت که اطلاعات کوچکی در اختیار آژانس قرار گرفته و بازرسی هم از این محل صورت گرفته، ولی بعد متعاقبا اطلاعات دیگری منتشر شد حاکی از این که ایران با مامورین آژانس همکاری کافی در این مورد نکرده. و این تنها سایتی نیست که مورد تردید بوده و در سایت های ثبت شده قید نشده بود. قبلا در موردی در کردستان هم این مسائل مطرح شد که بعد مورد انکار آژانس قرار گرفت. به هر حال در کنار کاهش رسمی تعهدات، حالا شایعات در مورد فعالیت های پنهانی اتمی جمهوری اسلامی نگرانی هایی رو درست کرده.
بله، گفتگوی بود با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن بریتانیا. اما سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی در قالب اجرای گام سوم کاهش تعهدات خود در چارچوب برجام، گازدهی به سانتریفیوژهای نسل جدید را آغاز کرده. بهروز کمالوندی روز شنبه در نشست خبری خود گفت که گازدهی زنجیره 10 تایی سانتریفیوژهای IR5S حدود 2 ماه دیگر انجام می شود. به گفته آقای کمالوندی، این اقدامات در جهت تحقیق و توسعه انجام شده. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران همچنین افزود که ایران فعلا قصد ندارد در وضعیت سایت فردو و نظارت های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تغییری ایجاد کند. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در این زمینه به رادیو فردا گفته است:
ایران میخواد از خودش رفتارهای قابل برگشت رو نشون بده. ببینید، عملا نوع رفتار ایران در موضوع برجام، علارغم چیزایی که قبلا اعلام کرده بود، مثلا آقای خامنه‌ای میگفت در صورت خروج آمریکا ما اون رو آتیش میزنیم، ما در طول این چند ماه دیدیم کاملا محتاطانه رفتار میکنه و شاید هم به دلیلش این هستش که این ایران هستش که با خروج آمریکا در یک موضع ضعف قرار گرفته، چون بازگشت تحریم ها مشکلات اقتصادی بسیار بزرگی برای ایران و مخصوصا مردم ایجاد کرده و عملا ظرفیت های مقاومت در برابر این فشارها رو کاهش داده. و خب البته این به خاطر نوعی شکنندگی در برابر احتمال اعتراضات مردمی هستش که حکام ایران تصمیم گرفتن در رابطه با خروج از برجام کاملا دست به عصا را برن و تلاش میکنن اوضاع رو از آنچه که امروز ما در صحنه جهانی شاهدش هستیم بدتر نکنن. به خاطر همینم لازم هستش به طرفهای دیگه برجام، مخصوصا اروپایی ها و روسیه و چین که اونها میخوان برجام رو حفظ بکنن، این پیام رو بدن که اگر منافع اقتصادی برجام تأمین بشه، ایرانی ها حاضر به موندن در اون هستن. و ما میبینیم این قدم هایی که دارن برمیدارن تا این سه مرحله، عملا ارزیابی که میشه ازش داشت این هستش که قابل برگشته. ولی در این حال خب اینها برای تبلیغات داخلی هم باید یه چیزی برای خرج کردن داشته باشن و به خاطر همین هستش که عملا به اروپایی ها این پیام رو میدن که ما قدم های قابل برگشت رو برداشتیم، ولی در داخل هم چون تندروهایی هستن که اصلا معتقدن که باید کاملا از برجام خارج شد و یا اصطلاحا اون رو آتش زد.
آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، با ما بود. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت مذاکرات صلح با گروه طالبان را در پی حمله اخیر آنها در کابل که به کشته شدن یک سرباز آمریکایی و 11 تن دیگر انجامید لغو کرده است. دونالد ترامپ گفته قصد داشته با رهبران اصلی گروه و رئیس جمهوری افغانستان در کمپ دیوید دیداری محرمانه داشته باشد. او در حساب کاربری خود در توییتر نوشته اگر آنها نمیتوانند بر سر یک آتش بس در این روزهای مهم مذاکرات صلح توافق داشته باشند و حتی 12 انسان بیگناه را میکشند، در آن صورت احتمالاً قدرت این که بر سر یک توافق معنیدار به مذاکره بنشینند را هم ندارند. در گفتگویی که ساعتی پیش با جاوید فیصل، تحلیلگر مسائل افغانستان و سخنگوی سابق دولت این کشور ساکن کابل داشتم، ابتدا پرسیدم واکنش طالبان به این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا چه میتواند باشد. جاوید فیصل:
طالبان همیشه واکنششان به هر موضوعی که بوده وحشت بوده و دهشت بوده. این بارم چیزی بیشتر از این ما توقعش نداریم، ولی من حیث افغانا یک توقع از طالبان اینی باشه که هنوزم یک فرصت خوب در دست دارن که ایره استفاده کنن، بیاین واقعا به گفتگوهای صلح تعهد نشان بدهند یک آتش بس بین الافغانی شود و گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود تا بالاخره به صلحی که ارزوی ماست برسیم. چون نمیتونیم که تا ابد جنگ کنیم و طالبان نمیتونه که از طریق جنگ چیزی به دست بیاره.
سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان پیش از این اتفاق در توییترش نوشته بود که دولت کابل مثل برخی سناتورها و مقامهای پیشین آمریکا از تفاهم نامه صلح با طالبان نگرانی هایی داره. حالا که این رخ داد پیش اومده، به نظر شما تصمیم آقای ترامپ ممکنه با استقبال دولت افغانستان روبرو بشه؟
بدون شک که این تصمیم نه تنها به استقبال افغانستان بلکه به استقبال مردم افغانستان روبرو میشه، چون مردم افغانستان از گفتگوهایی که در جریان بود تشویش داشتن، چون طالبا هیچ گونه در عمل نشان ندادن که اینا تعهد بر صلح دارن. اینا بعد از این گفتگوها هم و در جریان گفتگوها به وحشت دوام دادن. از او خاطر این تصمیمی که گرفته شده و یک چانسی که میسر شده به وجود آمده، این فرصت مردم افغانستان خوش آمدید میگوین و راضی هستن.
همونطور که میدونین سفر از پیش تعیین شده آقای اشرف غنی به ایالات متحده لغو شده. دلیلش رو هم مخالفت ایشون با پیش نویس طرح صلح طالبان در واقع عنوان کردن. فکر میکنید این امیدی هست که احیانا چنین سفری در آینده نزدیک رخ بده؟
اگر قرار باشد که موضوعات به طرف مثبت پیشرفت داشته باشد، امیدواری ها بر این است که سفر در آینده شود و مسائل مربوط به علاقه مردم افغانستان و در روشنی منافع افغانستان و امریکا تغییر کند. میشه که امیدواری برای سفرها باشد، ولی در هر صورتش اگر سفر باشد نباشد، بحثایی که مربوط به صلح افغانستان میشه مهم است که بعد از این یک فرصتی که تازه ایجاد شده بعد از این سفر از این استفاده از
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم
در بین کاربرا به دنبال
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
شب گذشته جوایز جشنواره جهانی فیلم ونیز اهدا شد و فیلم جوکر ساخته تاد فیلیپس جایزه شیر طلایی این جشنواره را به دست آورد. بیشتر بشنوید از محمد عبدی.
76مین دوره جشنواره جهانی فیلم ونیز، قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهان، شنبه شب با اهدای جوایز به کار خود پایان داد. جوکر ساخته تاد فیلیپس که از سوی منتقدان ستایش شده بود، جایزه شیر طلایی جشنواره امسال را به دست آورد و به این ترتیب یکی از بهترین داوری‌های امسال رقم خورد. فیلم دیدنی رومن پولانسکی هم با عنوان متهم می‌کنم که عنوان انگلیسیان یک افسر و یک جاسوس است، جایزه بزرگ جشنواره را به دست آورد. لوچرسیا مارتل رئیس هیئت داوران در اولین روز جشنواره در اظهار نظری جنجالی گفته بود که به دلیل پرونده جنسی پولانسکی در دهه 70 دل خوشی نسبت به این فیلم ندارد و پس از آن تهیه کننده فیلم تهدید کرده بود که فیلم را از بخش مسابقه جشنواره خارج خواهد کرد. در نهایت اما فیلم جذاب پولانسکی دومین جایزه مهم ونیز را به دست آورد و جایزه بهترین کارگردانی هم به روی اندرسون، فیلمساز برجسته سوئدی رسید که در تازه ترین ساختهش درباره جاودانگی به سبک و سیاق فیلم قبلی راوی آدمهای سرد و تنهاییست که با طنزی تلخ برش‌هایی از زندگی آنها را می‌بینیم. جایزه بهترین بازیگر مرد در حالی که همه انتظار داشتند به بازی درخشان خواکین فونیکس در فیلم جوکر برسد، نصیب لوچا مارینلی بازیگر ایتالیایی فیلم مارتین ادن شد. از ایران فیلم متری 6.5 با حضور عوامل فیلم در بخش افق‌های جشنواره نمایش داشت اما نصیبی از جوایز این بخش نبرد و جایزه بهترین فیلم به فیلم اوکراینی آتلانتیس رسید. حوا مریم عایشه ساخته صحرا کریمی فیلمساز افغان هم از جوایز بخش افق‌ها نصیبی نبرد. فیلمی درباره 3 زن از 3 طبقه مختلف اجتماعی در افغانستان. نسخه ترمیم شده دو مستند تحسین شده ایرانی، تپه‌های مارلیک ساخته ابراهیم گلستان و خانه سیاه است اثر فروغ فرخزاد هم در بخش کلاسیک های جشنواره امسال به نمایش درآمدند و مورد استقبال قرار گرفتند.
خب با این گزارش سینمایی به آخرین برنامه مجله شامگاهی میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شامگاهی یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدای دیگر حاصل تلاش رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
دخترک نشسته بر صندلی در کنار مردی که از نگاهش هیچ نمیتوان خواند. لباس محلی عروسی به تن دارد و وقتی خانواده ها درباره پرداخت زیر لفظی با هم چانه میزنند و شوخی میکند، زیر لب میخندد و انگار دلش قنج میرود. در برنامه این هفته صدای دیگر با هم به کوهکیلویه و بوی رحمت میرویم، جایی که میگویند دخترانش پیش از 12 سالگی به خانه شوهر رفتند.
آیا بنده وکیلم شما را به عقد موقت مدت‌دار جناب آقای میلاد؟
حتما شما هم دیدین فیلم بله برون دختری رو که حالا میگن بر اساس شناسنامش 11 سال است. هیچ کس نمیدونه که چقدر درس خونده و آرزوهاش چی بوده. حالا چشمای همه خیره شده به لبخند کودکانش و دستاش که به زحمت به شانه این مرد زندگیش رسیده و تصویری رو ثبت کرده. انتشار این فیلم، انتشار تصویر معصوم دختر 11 ساله و صورت بی حالت داماد 22 ساله، نه فقط شبکه‌های اجتماعی که دادگستری منطقه رو هم به هم ریخت. حالا چند روزی بعد از انتشار فیلم، عروس مهریه 350 سکه‌ایش رو بخشیده و داماد مدت 2 سال عقد موقت رو. رسانه‌ها هم طوری از این داستان حرف می‌زنن که خب بس دیگه، بریم سراغ سوژه بعدی. سوژه بعدی اما همونجاست، توی خونه پشتی، توی روستای بغلی، جایی در همون حوالی. محمد دیاری، مشاور آموزشی در شهرستان یاسوج، مهمان برنامه این هفته ماست تا از اون چه در این استان بر دختران میره برای ما بگه. از ابتدای داستان شروع کردیم، از اینکه چرا در اون منطقه تقاضا برای ازدواج با دختر بچه ها وجود داره.
درباره فرهنگ بومی این منطقه صرفا مشاهدات خودم رو میگم. چیزی که من دیدم، تقاضا برای ازدواج با دختران کم سن و سالتر به مراتب بیشتر از دخترانی که سنین بالاتری دارن یا حتی تحصیلات دانشگاهی دارن. دلایل خیلی ساده هم برای خودشون دارن، این که نمیدونم حرف گوش کن تره یا حاشیه های کمتری داره، حرف پشت سرش کمتره به قول معروف، یا دلایل خیلی ساده از این قبیل. افرادی هم که معمولا برای اینجور ازدواج یا اینجور این جنس ازدواج ها اقدام میکنن، معمولا یا دارای سرمایه فردی بالاتری هستن یا سرمایه طایفه‌ای بالاتری دارن، به این صورت که جواب منفی دادن به این فرد یا به این طایفه برای خانواده دختر دارای پیامدهای خوبی نیست.
آقای دیاری در جواب به این سوال که چه محدودیتهایی ممکنه برای خانواده‌هایی که به خواستگارا روی دخترای زیر 15 سالشون جواب منفی میدن پیش بیاد، میگه که در عادی‌ترین سطح ممکن ارتباط طایفه‌ای قطع میشه. در سطوح بالاتر، طایفه‌ای دارای نفوذ که حالا اون نفوذ اجتماعی باشه یا سیاسی، تحت عنوان دهیار یا عضو شورا، از دادن امکانات و حتی کمک‌های دولتی یا خیرین به اون روستا جلوگیری می‌کنه و حتی گاهی دیده شده که اجازه تحصیل به بچه جاهای این فرد در روستای دیگه داده نمیشه و خود شخص و بچه‌ها رو تهدید میکنن. در کنارش حتی حقابه این افراد مورد تعرض قرار میگیره، به نوعی تمام حق و حقوق این فرد رو به تاراج میبرن. این شبه یه سازمان یافته تحت فشار قرار دادن خانواده‌های این دختران، به گفته آقای دیاری، بیشتر از اون که ریشه مذهبی داشته باشه، ریشه عرفی داره.
ازدواج کودکان از قدیم توی این مناطق عرف بوده و همچنان هم تا حدودی ریشه در تفکر این مردم داره. مردم این منطقه گاهن فواید ازدواج زود هنگام رو خیلی بیشتر از ازدواج در سنین بالاتر می‌بینن. یکی از دلایلش هم اینه که خب معمولا دخترانی که برای ادامه تحصیل به دانشگاه رفتن یا از خوششانسی یا از انتخاب خوبشون تونستن در زمان تحصیلشون ازدواج کنن، یا اینکه بعد از تحصیل عموما مجرد موندن و امکان ازدواجشون رو به نوعی بعید به نظر میاد. به همین دلیلی که خانواده ها معمولا از سرنوشت دخترانی که ادامه تحصیل دادن و ازدواج نکردن و نتونستن خانواده برای خودشون تشکیل بدن، نگرانن که برای دختر خودشون هم همچین اتفاقی بیفته.
همین عامل سبب میشه که اساسا ادامه تحصیل هم از برنامه زندگی دختر بچه ها حذف بشه.
در این مناطق من احساس کردم که کفه فواید ازدواج در سن پایین به مراتب بالاتر از ازدواج در سن بالاست. یعنی خانواده ها این امر رو خیلی مفید میدونن، چون زمانی که دختر خودشون رو برای تحصیل بخوان به مقاطع بالاتر از ابتدایی بفرستن به دلیل عدم دسترسی مناسب به مدارس حالا متوسطه دور اول یا همون راهنمایی نظام قدیم خودمون، مجبورن دختر رو به یک شهر یا روستای دیگه بفرستن و این فاصله مکانی خب هم از لحاظ هزینه ای براشون مشکله، هم از لحاظ این که بالاخره دخترشون باید ساعتی رو در یک روستای دیگه بیخبر از والدینش بگذرونه، یا اینکه نهایتاً اگر خانواده‌های پیگیرتری باشن و بخوان فرزند خودشون رو به مدارس شبانه روزی بفرستند، این مدارس شبانه روزی یک هزینه‌ای دریافت میکنن که معادل با چند ماه یارانه این خانواده است که به نوعی این یارانه یک منبع و مرجع درآمدی برای این خانواده است. از طرفی خب دختران هم گاهن میبینیم که خودشون رغبت به این ازدواج ها دارن. دلیلش هم اینه که در ازدواج با اون فرد یک کیفیت زندگی بالاتری رو میبینن و برای خودشون یک شرایط بهتری رو از خونه پدریشون متصور میشن. این به نوعی از نظر من ریشه در فقر حالا مالی خانواده ها تا حدودی میتونه داشته باشه،
و فقر فقریه که رد پای اون رو بر صورت زنان هم میشه دید.
چیزی که من اینجا مشاهده کردم این بود که خانم های این منطقه به دلیل عدم دسترسی مناسب به امکانات یا شرایط حالا بهداشت عمومی و فرزند آوری، چندین فرزند خب به دنیا میارن و امکانات رفاهی کمتری دارن، یا اینکه مجبورن هم پای شوهران خودشون در امور دامداری یا کشاورزی کار کنن، زحمت خونه هم به دوششون هست، معمولا از لحاظ فیزیک بدنی بسیار مسن‌تر از آقایون خودشون جلوه میکنند. به این صورت که من یک دانش آموز داشتم و هنگامی که از ولیش میخواستم که به مدرسه بیاد، زمانی که ولی ایشون میومد احساس میکردم که این فرزند باید جای نوه ایشون باشه و ایشون که به من مراجعه میکنه در واقع مادر بزرگه ایشونه. قریب سنی که من تخمین میزدم یه چیزی هلوهوش 70 سال بود، اما زمانی که پرونده این دانش آموز رو نگاه کردم دیدم که مادر ایشون حتی به 40 سالگی هم نرسیده. از طرف خب پدر ایشون چون حالا زحمت زیادی برای کارهای یدی نمی کشید به مراتب جوانتر بود و ذهنیت این کودک هم به نوعی بود که احساس می کرد مادرش از پدرش پیرتره و از پدرش حق این رو داره که یک همسر جوانتر و متناسب با سن خودش داشته باشه.
و همین سبب میشه که اختلاف سنی در ازدواج‌ها در روستاهای کهگیلی و بوی رحمت کاملا طبیعی تلقی بشه.
این یک آسیب دیگه‌ای که توی این منطقه میشه بهش اشاره کرد بس اختلاف سنیه. یعنی مردی وجود داره که با سن 70 و چند سال دختری زیر 20 سال رو به عنوان همسر چندمش اختیار کرده و این رو در سایر روستاها سایر منطقه هم میتونیم ببینیم که به نظر من عمده دلایلش همون فقر مالی بوده که به نوعی نمیتونه به این خانواده یا به این طایفه که دارای سرمایه های مالی یا اجتماعی بیشتری هست جواب رد بدن.
حالا خودتون رو بذارین جای دختر بچه‌ای که نه امکاناتی در اختیار داره، نه مدرسه میره، نه امکانات بهداشتی براش مهیاست. تنها امیدش میشه پیدا کردن شوهری که دستان کوچکش رو روی شونش بگذاره و به اون تکیه کنه. محمد دیاری در مورد تمایل دختر بچه‌ها و خانواده‌هاشون به ازدواج زود هنگام اینطور میگه:
حتی خود دختر بچه‌ها نسبت به این موضوع رغبت دارن، به امید یک زندگی با کیفیت‌تر همه اینها هستن، اما عمده دلایل این مبحث رو میشه در بحث فقر مالی خانواده جستجو کرد. خانواده‌ای که عمده درآمدش از راه یک یارانه است و دختر رو به عنوان نیروی کاری نمیتونه در نظر بگیره و وجود یک داماد به عنوان یک نیروی کار رو مفیدتر میمونه، معمولا تن به این خواسته میده.
همینجا در استان کهگیلویه و یه رحمت، جایی که دختراش با لباس عروس عروسک بازی میکنن، برنامه این هفته صدای دیگر رو به پایان میرسونیم. شما هم اگر تجربه‌ای در این زمینه دارید، شما هم اگر شاهد ازدواج دختر بچه‌ای زیر 15 ساله بودید و یا اگر خودتون قربانی ازدواج زود هنگام هستید، با ما تماس بگیرید و از تجربتون برای ما و بقیه شنونده‌های برنامه صدای دیگر بگید. میتونید از طریق شناسه کاربری فرداگرام برای کانال تلگرام رادیو فردا پیام بفرستید، با شما تماس میگیرم. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.